بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلیاتی درباره تاریخ تصوف و عرفان عرض می‌کنم از با نگاه طریقت و رویکرد فرقه‌ای. این بخشی که عرض می‌کنم یک کسی برداشته به اسم خودش توی اینترنت چاپ کرده، حتی تهش اسم ما رو نوشته، اما بالا خودش نوشته نویسنده. ناکنید توی سایت راسخون نوشته آشنایی با فرق تصوف اسلامی 1 2 3 4 و درسایی که بوده ما داده بودیم توی قوم. بعد آخرش حتی نوشته حالا این تیکر رو با داخل پرانتز ترسیده مثلا هم کسی چیزی کنه، نوشته منبع جزوه درسی فلانی. بعد بالا خودش اول نویسنده اسم خودش نوشته. حالا موضوع این فضایی که دارم عرض میکنم، متن پیاده شده هست توی سایت های نه آخه مقرر نوشته پایین، نوشته استاد فلانی، بعد استاد اینی دستیار استاد یکی از شاگرده من نوشته، مقرر اونه. آخه تایپش هم هست، تایپش هم توی سایت هست، توی دانشگاه علیان که مجازی اینو قبلا 3-4 سال پیش 5 سال پیش درست دادیم، اونم جزوهش اونجا از اون جزوه دیده، جزوه اونجا بارگذاری شد. حالا بعد اینجا میخواید بریم توی سرچ بکنید توی راستخون تو گوگل میاد بالا. خلاصه اینجا تصوف توی قرن دوم هجری، خود صوفیه میگن که با توجه به سیره پیامبر گرامی اسلام و بیانات پیامبر اکرم و ائمه اطهار شکل گرفته. نگاه کن، من الان میتونم شروع کنم بگم که اینجوری مثلا بحث بکنم تصوف هیچ ربطی به اسلام نداره و اینا روحانیت دارن و ریاضت و اینا هیچ پایگاه دی بدعت پایگاه دینی نداره، اما این نوع بحث کردن الان ذهن شما رو به هم می‌ریزه. بعد اول ببینید که تو کتاب‌هاشون چی میگن. فهم می‌کنید؟ شما کتاب‌های تاریخ عرفان نگاه کنید، از همون دوره نخستین طبقات صوفی سلمی رو نگاه کنید، 420 هجری بیاین تا نفاقات الانس جو، بیاین همین کتاب‌های اخیر، حرفی که خود بزرگان تصوف و عرفان میزنن درباره خواستگاه تصوف، که خواستگاه تصوف کجاست. تو بحث خواستگاه تصوف تو تاریخ عرفان تصوف چند نظر هست. بعضی میگن بودایی ها و عرفان های شرقی، هندویسم، بودیسم. بعضی میگن فلسفه نو افلاطونی. بعضی میگن معنویت های ایران باستان مثل معنویت و اینها. بعضی میگن عرفان مسیحی و بعد برای خودشون شواهدی دارن. خود مشایخ تصوف، برخی از محققین اسلام میگن خود قرآن و سنت خواستگاه و آبشخور اصلی تصوفه و بعد شواهد دارن، شواهد برونی، شواهد درونی. وارد اون بحث تو تاریخ عرفان هست نمیخوام الان بشم. ادعاشون اینه که تصوف در قرن دوم هجری بر پایه سیره پیامبر و بیانات پیامبر اکرم و بعد ائمه اطهار شکل گرفته. پیامبر میرفته در غار حرا، ماهای مبارک رمضان، به عبادت مشغول بوده، منزوی بوده، داخل شهر نمیماده. پیامبر 10 روز آخر ماه مبارک رمضان توی مسجدش بیتوته و اعتکاف میکرده. درسته دیگه، اینا که سیره پیامبر. میان جنس وحی یا سنخ وحی چیه؟ علم شهودیه، شهود قلبیه. ما کذا بالفاد و ما را فاد، اونو که میبینه دروغ نیست. علم نام لدنا علما، تو بحث معرفت شناسی عرفانی، تو بحث روش شناسی که هست که روش ریاضت، معرفت شناسی معرفت قلبی و شهود قلبی معیاره و بحثای دیگر. میگم بعد از پیامبر تربیت شدگانی داشت که صحابی خاص پیامبر اکرم بودن و بعد از پیامبر امام علی علیه السلام، مثل کی؟ مثل سلمان و منا اهل البیت، ابوذر منا اهل البیت داریم، مقداد، اویس قرن. بعد میایم تو دوره امام علی کمیل ابن زیاد نخعی، جلوتر میام ابو حمزه سمالی، امام سجاد، درسته، رشید حجری و صحابی دیگر. میگم که پیامبر اکرم و ائمه اطهار دو جور صحابی داشتن. عده صحابی عمومی و معمولی بودن که خب روایت میشنیدن میومدن میرفتن، ارتباط نزدیک و صمیمی نداشتن با پیامبر. عده ای نه صحابی خاصن، تربیت شدگان ویژه پیامبر اکرم و اهل بیت. یک تعبیری دارن اینها، هم توی تصاف شیعه هم اهل سنت میگن اینا صاحبان سرن، اصحاب سر. توی فضای تصاف شیعی میگن این تعبیر اصحاب سر از حدیث حقیقت گرفته شده. حالا در مورد حدیث حقیقت بحث است، راست درست اشتباه اون بحثای حدیثی رو ما الان کاری نداریم به لحاظ رجال و فقه و حدیث و درایه. حدیث حقیقت چیه؟ جناب کمیل از حضرت امام علی علیه السلام درباره حقیقت سوال میکنه، مل حقیقت، حقیقت چیست؟ بعد حضرت پاسخ نمیده، باز دوباره کمیل میپرسه، چند بار سوال میکنه. بعد کمیل میگه اولست تو صاحب سرک؟ حضرت امین آیا من صاحب سر تو نیستم؟ این تعبیر صاحب سر. توی کتاب اصول کافی نگاه کنید، کتاب الحجه، جمع احادیث توی بصائر و درجات صفا رو نگاه میکنید، ان احادیثنا صعب مستصعب، ان امرنا سر مقنع بالسر، این روایات هست. توی تصوف از مشایخ صوفیه تعبیر میکنن به صاحبان سر پیامبر. صاحب سر پیامبره. سر پیامبر چیه؟ ولایت، نبوت، سر و باطنش چیه؟ ولایت. صاحب سر پیامبر که میشن اولیا، پیامبری که ورثه ظاهری داره که ورثه باطنی. ورثه ظاهری میشن کیا؟ فقها، محدثین، متکلمین که ظاهر پیامبر که شریعت باشه رو به ارث بردن. ورثه باطنی میشن کیا؟ اولیا و ورفا. این تفسیر سیدنا عمولیه که باطن پیامبر میشه ولایت، باطن شریعت، ولایت رو بیاد بودن. این ستهدر اینو داره، این بیان رو، این شریک عرض کردم، ستهدر داره توی کتاب جامع الاسرارش و در تفسیر محیط اعظم اونجا داره. خب ادعای این آقایون اینه که مشایخ صوفیه صاحبان سر پیامبر هستن، صاحب ولایت هستن. توضیح میدیم چیستی ولایت و صاحب ولایت بودن یعنی چی. در تاریخ تصوف عرفان ناگهان دقت کرده باشی، یه بحثی است، باز من چون تاریخ عرفان نمیخوام بگم وقتمون گرفته میشه، یه بحثی است که اساسا تصوف عرفان عینیت داره یا بینونت هست، دو تا سه یکیه، یک حقیقتن یا دو حقیقتن. برخی میگوین دو حقیقتن، تصوف همین سلسله‌های صوفی درویشی سنیه که منحرف هستن، عرفان بُعد فرهنگیه، عارفان شیعی مثلا. برخی میگن نه، یک حقیقته، یک مکتب تصوف عرفان جز مقامات و مراتب بلند تصوف عارف که میشه. صوفی کسی که سالک در راهه. این دوتا تعبیر هست. حالا هر تعبیر رو گرفتید اون مهم نیست، ما توی لفظ که نزاع نداریم. روح اصلی تصوف اولیه زهد و عدم توجه به زندگی دنیوی و توجه به حیات اخروی بوده. تو تاریخ‌های تصوف عرفان میگن تصوف مراحل تاریخی و اطواری داره. اون مراحل نخستی مسئله زهد و عدم توجه به دنیاست. جلوتر که میام آموزهای مثل فنا، ولایت، مسئله عشق، اینا توی تصوف وارد میشه. ما توی قرن دو شاهد ظهور و بروز شخصیت هایی هستیم که تربیت شدگان صاحبان سرن. درسته؟ پیامبر اکرم و اهل بیت افرادی رو تربیت کردن، پیامبر، خود این صاحبان سرم افرادی رو تربیت کردن. با ظهور این افراد تصوف شکل میگیره. یعنی در واقع ما ایشو به سلمان نمیگیم صوف و عارف، شأنش بلند از این حرفا. به پیامبرش که نمیگیم صوفی آره، پدر جد عرفانه پیامبر و اهل بیت اینا، ابراهیم ادهم و حسن بصری و نمیدونم این افراد رو میگن اینا مثلا جزء مشایخ دوره نخستین تصوفن که قرن دوم و اول قرن سه شکل گرفته. میگن اولین نفری که بهش لقب صوفی دادن ابو هاشم کوفیه، قرن دوم ابو هاشم صوفی ملقب کردن. خب بچه تسمیه صوفی به تصوف چیه؟ صوفی و تصوف وجوهی بیان میکنن تو تاریخ عرفان. یک وجهی که خود مشایخ تصوف پذیرفتن و صحه میگه 110 حسن بصریه، 145-140 این حدوداست، 145-140 این حدوداست بله. حسن بصری 110 هجریه، رابع 185 این حدوداست، رابع ادبیه. سفیان سوری زمان امام صادق علیه السلامه. سفیان سوری یه داستانی هم نقل میکنن، حالا باید بحث بشه این روایت و این داستان، میرسیم بهش میشن که چیه داستان. حالا فرام داخل پرانتز میگم که همه اون چرا که شنیدید و یاد گرفتید به هم بریزم رواش رواش، همه اون چون هم توی مدح تصوف ما روایت زیاد داریم، هم در قدح و ذم تصوف تو مدح هم داریم. ما تصوف هم صادش از صفاست، امام علی علیه السلام، وافش از وفاست، فاش از فناست، این حرفایی که هیچ ریشه‌ای نداره و اینا. هر همه اون روایات توی مد هست و روایاتی که توی قدح و مذمت هست همش یعنی هیچ قابل استناد حدیثی نیست به لحاظ بحث‌های حدیثی. اونایی که توی ذمه تو دو دسته است، یا خود جریان تصوفه یا روی شخصیته، مثلا سفیان سوری، حسن بصری مثلا اینجوری، دوباره همین دوتاست. روی شخص میگه این فلان مشکل داره، رو ابو هاشم روایت نداریم، نه سفیان سوری روایتی میگن، یا یعنی حسن بصری مجوس حاضر امه، این تعابیر که از قاتل و مقتول فنار، این دوتا روایت حالا میرسیم اشاره میکنم، نه هیچ ریشه یه حدیثی نداره. یعنی توی تراث حدیثی شیعه توی قرن 4-5-6-7-8 نیست اصلا نیست. و اصلا ما اساسا توی تشیع مقابله جدی و رسمی با تصوف نداریم تا قرن تو دوره صفویه، تا قرن 10 این حرفا نیست، از قرن 10 به بعد این حرفا پیدا میشه. اون کتاب حدیقت شیعه منصوب و مقدس اردبیل عرض میکنم انشالله. من میخوام بگم که خلاصه موضوع پیچیده ایه، خیلی عوامل توش دخیله، به این راحتی نمیشه حدیث داریم اینا تو گوشه مسجد دارن شما میگن سر تکون میدادن فرمانتن، به این سادگی نیست. تو بررسه حدیثی یا در مورد حلاج اصلا ما حدیثی نداریم، در مورد حلاج یه غیره هو هست توی یک توقی و غیره هو، اون غیره هو رو خود آقایون فرقی بعدن تعیین مصداق کردن حلاج گفتن، اصلا نیست. بله شرع احوالشو میگی؟ نه حالا من شرع احوالشو نمیگم، تو بحث روایاتی که در مذمت شخصیت‌های تراز اول تصوف هست عرض میکنم، یکی در باره سفیان سوریسه که حسن بصری، بعضی هم حلاج رو اضافه میکنن. حلاج ما هیچ متن حدیثی نداریم که نامش آمده باشه، حلاج تو دوران غیبت صغراست، نکتش اینه. حالا شلو آروم آروم میرسیم. خب عرض میکنم خلاصه مطالعه زیاد کنید، نه حرف تو تایید قبول کنید به این راحتی، نه حرف توی رد به این راحتی قبول میکنید. آدم باید مطالعه کنه، بررسی کنه. نحن ابناء الدلیل. خب توی قرن دوم که تصوف شکل گرفته و قرن سوم، هنوز تشکیلات خانقاهی و تشکیلات اجتماعی و نظام فکری و عرفانی خاص صوفیه پیدا نکردن. صوفیه هنوز تشکیلات خانقاهی، رابطه مریدی و مرادی و آداب و رسوم خاص صوفیانه و اینا که بعدن پدید اومده توی قرن دو نداریم. آرام حتی تو سه نداریم. آروم آروم از اواسط قرن سه، از اواسط قرن سه صوفی به تعبیر تشکیلات خانقاهی و اجتماعی پیدا میکنه. به تعبیری تصوف ظهور و بروز نهلی پیدا میکنه. میگن جمعیت جمعیت صوفی است، لباس پشمین تن میکنن. بحث این متوجه میگن صوفی تصوف، برخی میگن از واژه صوف اقتباس شده، چون لباس پشمین بر تن میکنن میگن صوفی، صوفی صوفی. بعضی میگن از صفه گرفته شده، اصحاب صفه که بودن خانمان نداشتن، رها کردن خانمان، رفتن جلوی مسجد پیامبر اکنون صفه زندگی میکنن. میگن دنیا رو رها میکنن، صفه به لحاظ زمان که گذشته شده صوفی، بیانش راحت تره. صفه صوفی یا صوفی از صوف. مثلا ابو ریحان توی تحقیق للمال الهند اونجا میگه که از صوف با سینه، حکمت و دانش، این اهل حکمت باطنی بودن. یا یک قول دیگه است از صوفانه، یک گیاهیه که توی منطقه عراق و اون وقتا میپیچیده دوره صوفانه، بهش میگن پیچک. بله همینه. بعضی میگن از اون صوفانه گرفته شده. دیدگاه مختلف 4-5 تا قول هست. یا توی علامه سراج هست که قبل از اسلام یه کسی اومده بود، یه کسی اهل علم بود و اینا، رجلون صوفی زوم حاسن و تواف میکردن دور خانه کعبه. قبل از اسلام این صوفی به کار بود، کسی که صاحب کمالات علم بوده. توی علامه سراج این تعبیر اومده. اما اونی که اتفاق هست بین طایفه، صوفی رو میگن از صوف گرفته شده، لباس پشمین، پشمینه پوش بودن. این اتفاق نظر هست، نوع پوشششون از لباس پشمین بوده برای اینکه بدن مثلا احساس راحتی نکنه، با توضیحاتی که داره. عرض کردم از اواسط قرن سوم هجری صوفی به تدریج تشکیلات اجتماعی پیدا کردن. آروم آروم جنبه‌های نظری و عملی تصوف سر و سامان پیدا کرد، نظام داره پیدا میکنه. آروم آروم دست میارن به تألیف رساله و کتاب. اما دقت کنید، هنوز سلسله و طریقت و فرقه صوفیانه شکل نگرفته. قرن سه ما سلسله و طریقت نداره. تبدیل روحیه زهد به تعالیم استنتاجی تصوف توی قرن سه و چهاره. اون زهد اولیه میاد آروم آروم اندیشه محبت و عشق وارد میشه با رابعه ادویه، رابعه 185. آروم آروم اندیشه فنا، فنا فی الله، بقای بالله، وحدت وجود توی قرن چهار پیدا میشه، توی قرن سه پیدا میشه توسط بایزید بسطامی، ابو سعید خراز، جنید بغدادی، جنید 297 هجریه، اواخر قرن سه. نه ابن جنید کسی دیگه است، جنید بغدادی. ابن جنید فقیهه، ابن جنید اسکافی کسی دیگه است، نه هیچ ربطی به هم نداره. این جنید بغدادیه، اهل نهاوند بوده، بهش میگن شیخ الطائفه. شخصیت محوری است توی مکتب تصوف بغداد جنید. عرض که هنوز سلسله و طریقت فقه شکل نگرفته. توی قرن پنجم ما شخصیتی داریم به نام علی ابن عثمان حجویری، متوفای 465 هجریه. کتابی داره به نام کشف المحجوب. کشف المحجوب کتابیست در حوزه تصوف به زبان فارسی. برخی میگوین اولین کتاب صوفیان است به زبان فارسی. اونجا بابی داره، عنوان باب این است: بابون فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و کراماتهم. بابون فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و کراماتهم. 12 فرقه از صوفیه نام میبره. میگه مثلا فرقه محاسبیه، اینا پیروان حارث محاسبی، این حارث محاسبی 243 هجری قمری وفاتشه. بعد مثلا میگه رضا رو از مقامات مثلا میشمارن یا نمیشمارن، کاری ندارم. قصاریه، پیروان حمدون قصارن، از عرفای مکتب خراسان نیشابوریه، متوفای 261. تو بحث ملامتی اهمیت داره توی تصوف. پیروان تیفوریه، پیروان تیفور ابن عیسی بایزید بسطامی هستن که مثلا فنا رو نهایت سلوک و کمال سلوک میدونن، مقام فنا. بایزید متوفای 261. جنیدیه، پیروان جنید بغدادی، جنید 297 که اینا بقا رو مقام نهایی و کمال در سلوک میدونن نه فنا رو، فرق میکنه. همینجوری میگن نوری، ابوالحسین نوری، سهلیه پیروان سهل تستری، حکیمیه پیروان حکیم خفیف شیرازی، میاد تا هلمانیه و دمشقیه. از این 12 تا فرقه 2 تا رو میگه رد میکنه، نمیپذیره، 10 تا رو تایید میکنه. اون دو تایی که رد میکنه میگه پیروان به انحراف رفته اندیشه های حلاجن، قائل به حلول خدا در خودشون و اتحاد خودشون با خدا شدن، حلولیه و اتحادیه رد میکنه. یعنی یک تلقی باطل از اندیشه وحدت وجود. این دوتا میخوام بگم که این انحرافات توی قرنسته هم بوده، 4 هم بوده، 5 هم بوده، اما 10 تای دیگر امضا میکنه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، این تعبیر فرقی که توی کشف المحجی و حجبری اومده به معنای طریقت و سلسله و فرقه‌ای که مد نظر ما هست نیست. اونا تفاوت تو اندیشه های عرفانی با یکدیگر دارن. دقت کردید؟ گفتم که تیفوری فنا رو مقام نهایی میدونن، جنیدی بقا رو میدونن، مثلا محاسبی رضا رو جزء مقامات یا احوال میدونن. این غیر از سلسله و فرقه صوفیه‌ست، هنوز سلسله و فرقه شکل نگرفته. اما تعبیر فرقه میکنه حجبری، و فقط حجبری هم داره، کسی دیگه جز حجبری نداره. عجیبه. توی قرن ششم اتفاقی میفته. حالا قبل از قرن ششم رو بگم، توی فاصله بین قرن چهار و پنج، یعنی از 3 شروع میشه رساله نوشتن. جنید بغدادی رساله های متعددی داره، از بایزید چیزهای نقل شده، از ابوالحسین نوری رساله هایی داریم ما. دقیق میکنی قرن 3-4. توی قرن 5 شروع میکنن اینها به پرداختن به موضوع آداب و رسوم توی تصوف. توی قرن 5 آداب مریدی مرادی، شکل گیری خانقاه توی قرن 5. خواجه عبدالله انصاری توی کتاب طبقات صوفی سلمی خانقاه توی قرن 5 شکل گرفته، ساختن. یک حاکم نصرانی عبور میکرد، دیده دو نفر نشستن زیر درختی دارن با یک مثلا صفایی با هم یه لقمه نون دارن میخورن. بهش میگه شما کی؟ چی دیگه؟ ما صوفیم، بعد جا و مکان نداریم، نداریم دیگه، نه. بعد همونجا براش این ساختمان میسازه. بعد اونایی که میگن خواستگاه تصوف مسیحیت، میگن ناکن ما توی مسیحیت دوبیره‌ها داشتیم، بیرون از شهر راهبا اونجا جمع میشدن. اینا یک حاکم نصرانی برای اینا خانقاه ساخته، درسته؟ خواجه عبدالله میگه توی قرن 5 خانقاه شکل گرفته. ما توی قرن 5 حالا غیر از اون تک نگاشته هایی که ابوالحسین نوری و جنید و اینها دارن، چند کتاب جدی توی قرن 5 و 6 داریم. حالا تو با قرن 5 شروع میشه، کتاب کشف المحجوب حجبری یکیشه، کتاب رساله قشیری، از رسالت القشیری عبدالکریم ابن حوازن قشیری متوفای 465 اینه، هم دوره حجبریه. کتاب اللمع فی التصوف ابو نصر سراج طوسی نوشته، قرن 4 نوشته اینو، اللمع فی التصوف 385 سراج طوسی مرفای مکتب خراسان. کتاب التعرف لمذهب اهل التصوف ابوبکر محمد کلابادی یا کلابازی نوشته، باز توی قرن 4 این کتاب. نه کلاباز، آره کلاباد یا کلاباز، گناباد که قرن 14 گنابادی. نه بله کلاباد توی اطراف بخارا اون طرف هست، خارزم و بخارا. کتاب کشف المحجوب، رساله قشری، علامه سراج، التعارف کلابازی، اینا چهار کتاب و کتابای مهمی است توی این قرن 4 و 5 حوزه تصوف و حالت دایره المعارفی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک بخشی داره شرح مشایخ صوفیه 20 صفحه 30 صفحه تا دوره خودش، یه بخشی داره شرح اصطلاحات عرفانی و صوفیه، اصطلاحات تو تجلی چیه، نمیدونم فنا چیه، بقا چیه، یه قسمتی داره مثلا توی علامه سراج باب المستنبطات، تفسیر باطنی از آیات قرآن و اینا میکنه، یک بابی داره قسمت بیان منازل و مقامات و احوال عرفانی، اینا رو توضیح میده و بابهای دیگر. یعنی یک مجموعه دایره المعارفی از آموزهای صوفیه است این چهار تا کتاب که عرض کردم. مثلا درباره اهمیت تعارف میگن لولا تعارف لما عرفت تصوف، اگر تعارف نمون تصوف شناخته نمیشد، این تعابیر رو داریم. توی قرن 4-5 این کتاب ها شکل گرفته. بله عرفه ما با صوفیه چه فرقی دارن؟ نه خودشون چه تفاوتی میکنن؟ میگید عرفای ما کلمات مشترک دارن با صوفیه، تفاوت صوفیه و عرفای ما در چیه؟ ما قرار شد ساعت پیش که هر حرفی که میشنویم چه از ناحیه صوفی چه از ناحیه عارف فرق نمیکنه دیگه، با میزان شریعت بسنجیم، درسته؟ شما چطور دارید حکم مطلق و کلی میکنید برای اینکه صوفیه دارن خلاف شریعت حرفی زنن؟ یعنی از کجا این حکم رو میکنید؟ نه ایشون میفهمم صوفیه تصوف با عرفا فرق میکنه، صوفیه از محدود شریعت خارج شدن میشن، اما عرفا نه. چرا عرفا خارج نشد؟ عرفا هم خارج میشن، چرا نشد؟ چه فرقی میکنه؟ این بحث خارج شدن عرفا هم منحرف دارن دیگه. خب جفت قالب که ما یه منبر که نمیخوایم بریم که اگه خدم هر حرفی میزنه تک تک باید میگید آقا مثلا این صوفیه این عارف این حرف رو میگه این با شریعت نمیسوزه. جفت قالب که نشد حرف، که حرف علمی نیست که، آدم جفت قالب که فضا سازی که نمیخوایم بکنیم، تک تک مطلبی که نقل میشه چه حالا عارف باشه چه صوفی باشه تو هر آموزه جهان شناسی هستی شناختی آداب و رسوم هر چی باید مثلا گفته بشه حرفی این با شریعت نمیخوره به این دلیل. اینجوری حکم کلی نمیشه کرد. شهید مطهری تو آشتی مولود اسلامی تو قسمت عرفان یه نکته‌ای داره، میگه که بُعد اجتماعی رو میگن تصوف، بُعد فرهنگی رو میگن عرفان. این بیان شهید مطهری با تجربه خارجی مطابقت نداره. این شهید مطهری این حرفی میگه به لحاظ تاریخی اینطور نیست. یعنی شما نگاه کنید جنید به لحاظ تصوفی که تصوفیه، عرفان عملی و بُعد اجتماعی این حرف هم داره، اما بحثای معرفتی فرهنگی هم فراوان داره، کتاب فراوان داره، رساله فراوان داره. نجم الدین کبری قرن هفتم اصلا سلسله کبرویه به اون منصوبه، آثار فراوان فرهنگی تو حوزه تصوف و عرفان داره، فرق نمیکنه. با این بیان شهید مطهری با تجربه واقعی و اون چیزی که از تصوف عرفان میبینیم مطابقت نداره، یک دیدگاهه. اینطور بگم بهتر، اصطلاحاتی که توی تصوف و عرفان در هر دو، چه عرفان ما چه صوفیای منحرف سنی، اصطلاحی استفاده میشه چند منبع داره. یک منبع اصلی شریعته، یعنی چه تصوف، صوفیه، چه عرفا اصطلاح فنا رو دارن، اصطلاح تجلی رو دارن، اصطلاح سعقه رو دارن. فلما تجلا ربه للجبل جعل و دق اندکاک دارن، فخر موسا اندکاک یعنی فنا، سعقه فخر موسا سعقا، این اصطلاحات رو دارن. کل من علیها فان، فنا رو به کار میبرن، نمیدونم فیض تو لباس، همه اینا رو دارن. یک بخشی از اصطلاحاتی که اینا دارن از قرآن استفاده میکنن، قرآن براشون اهمیت داره، یعنی بیان مواجد عرفانی و صوفیانه رو با اصطلاحات قرآنی. یه بخشی از اصطلاحات از کلام استقراض میکنن، مثلا عین ثابت تو کلام معتزله هست، ابن عربی و پیروانش استفاده میکنن. حدوث قدم، فهم که رو تعریف کلابازی قرن 4 نگاه کنیم، این اصطلاحاتو داره. میایم قرن 7 8 وجود مطلق به کلام داریم. پس قسمت دوم از کلام. منبع سوم فلسفه است. از اصطلاحات فلسفی همین وجود مطلق، این مطلقه فلسفیه. هیولا، هیولای اولا، واجب الوجود، ممکن الوجود، اینا استفاده میکنه تو عرفان نظری، حتی تو خود مسائل عرفان عملی وقتایی هم تو بعضی مطالب. پس قرآن، شریعت، کلام، فلسفه، وقت زبان عرفی، از زبان عرفی هم استفاده تو عرف، مثلا همین فنا اصطلاح قرآنی هست اما تو عرف هم استفاده میشه، از زبان عرفی هم استفاده هم بیان معارف عرفانی شد. اصطلاحات از این منابع استفاده شده. و همین رو دارم میگم، شما چون گوش نمی کنید. منابع اونست محتوای عرفانی بهش میدن، اصطلاح رو از فلسفه و کلام و شریعت و عرف میگیره، اما محتوای عرفانی خودش رو بهش میده، یه وجه مشابهت و مناسبت توش هست، محتوا خودش میده بهش، اصطلاح رو استقراض میکنه، اما این اصطلاح یک شباهت و مای داره، اینجوری نیست که هیچ ربطی نداشته باشه، تقریه به ذهن میکنه اما محتوای عرفانی خودش رو بهش میده. توی قرن ششم یکی از مهمترین ادوار تصوف هست تو ایران، اواخر دوره سلجوقیانه، بعد صوفیه در ابراز علایق آزاد هستن. چون نگاه کنید به لحاظ تاریخی، تاریخ عرفان نگاه کنید، چند دوره تاریخی هست که این صوفیه منحرف از ناحیه علما و متشهدین توی فشار توسط حکومت قرار گرفتن. زمان حلاج که از این دوره هاست، حلاج به دار میکشن دیگه، درسته؟ باب به جرم انالحق. بعض اساتید، این اساتید درس خارج که تو تاریخ رجال و حدیث و اینا قویان، میفهمونن که روایاتی که حالا داستانهایی درباره حلاج هست عمدتا سیاسیه، یعنی بحث گرایشش به تشیع و این فضاها پشت داستان هست، چون میدونی که اگر اتهامش ادعای مهدویته، یه ادعاش اینه، اتهاماتش، اتهام دومش این همین سحر و کیمیا و جادو و این چیزاست، سحر میکنه مردم و مواردی از این دست. ماجرای غلام خلیل تو این دور است، اون ماجرای سمنون محب باز اون داستان دیگه ای داره. حالا منظور تو یک برهه‌های تاریخی صوفیه به لحاظ اجتماعی از ناحیه حاکمیت به تحریک و حمایت عالمان دینی مثل محدثین و فقها در فشار قرار گرفتن. قرن 4 که از اون دوره هاست، قرن 4 موجب شد که این فشارها که به تصوف اومد، بعضیا تبعید شدن، بعضیا کشته شدن. جنید بغدادی تو اواخر قرن 3 توی سردابه های عرفان و تصوف میگه خیلی در زی علما صوف و لباس پشمین بر تن نمیگه، ظهور و بروز صوفیانه نداره. این موجب شد توی قرن 5 با کتاب های رساله قشری و کتاب علامه سراج و اینا را داره میبینه که تألیف میشه. یکی از دلایل تألیف کتاب رساله قشریه، کتاب سراج، بیان تطابق دین و تصوف عرفانه. اینا میخواستم اگر این تعالیم و اندیشه های ما بدعت در دین و خارج از دین نیست، شواهد آیات و روایات براش میابردن، یعنی به تعبیر مرامنامه شون بوده، اعتقادنامه شون رو میگفتن به خاطر اون فشارهایی که توی قرن قبلی بودا. باز توی دوره صفویه برخلافه که اینا خب صوفیه اهل سلسله صفویه بودن، باز تصوف توی این دوره در فشاره، حجمه‌های زیادی به صوفیه میشه، تا جایی که ردیه نویسی به صوفیه توی این دوره خیلی جدی مطرح میشه، توی تشیع هم پیدا میشه توی این دوره ردیه نویسی بر علیه تصوف. تصوف توی این دوره افول و انحطاط شما سقوط میکنه توی دوره صفویه. توی دوره قاجار هم هست اما کمتر، توی دوره قاجار هم هست، مثلا فتحعلی‌شاه قاجار اینا چون نیاز داشتن به حکم حکومتی و جهاد فقها با بعضی از فقهایی که مخالف حکمت تصوف بودن همراهی میکردن، بعضی از اینا تبعید که بعضی رو حبس کردن تو دوره قاجار تا دوره معاصر. اون حال و هوای مضمون تا دوره معاصر ادامه داره. توی قرن 6 اواخر دوره سلجوقیان بعد از قرن 4 و 5 اون فشارها، یه گشایشی برای این صوفیه پیدا شد. یکی از مهمترین ادوار تصوف تو ایران تو این دوره است و سایر مناطق اسلامی، اعتقاداتش راحت میگفتن. شاهد ظهور علایق شیعی هستیم توی قرن 6 و 7، ظهور علایق شیعی در بین مشایخ صوفیه توی قرن 6 و 7. حالا عرض میکنم توی قرن 6 و 7، حالا مخصوصا توی قرن 7 با ظهور مکتب ابن عربی، ابن عربی اندیشه هایی که داشت، مثلا بحث نظریه انسان کامل، اون بحث هایی که داره موجب نزدیکی تصوف و تشیع به هم میشه. اندیشه ولایت، نظریه انسان کاملی که داره توی مثلا فساد این خصوص این تعبیر داره که تو جهان همیشه یک انسان کاملی با این بدن عنصری باید باشه، اگر انسان کامل تو این جهان نباشه عالم کن فیکون میشه، اما محتوای لول الحجل ساخت الارض و به اهل ها که دوله باید کتال حجه کافی داریم، این فضا رو دارن. موجب نزدیکی تصوف و عرفان با فلسفه میشه. عرفان نظری یک نوع حکمت عرفانی است، عرفان نظری محی الدین یک نظام معقول و دستگاه سازوار هستی شناسانه پیدا میکنه. اگر فهمیدیم، لذا ظهور علاقه شیر ما توی تصوف توی قرن 6 و 7 شاهد هستیم. خصوصیت بعدی این دوره دوره مغول، قرن هفتم مهمترین دوره هست برای ادبیات صوفیانه فارسی، دوره کمال و پختگی ادبیات عرفانی هست. سنایی، عطار، مولوی تو این دوره هستن، سنایی، عطار، مولوی تو این دوره است. یعنی دوره اوج و پختگی ادبیات عرفانیه. ما قبل از این دوره ابوسعید ابوالخیر رو داریم و دیگران که تو ادبیات عرفانی اهمیت دارن توی قرن 4، اما توی قرن 6 و 7 این شخصیت‌ها شخصیت برجسته‌ای هستن تو حوزه ادبیات عرفانی به زبان فارسی. قرن 5، بله عرض میکنم. شم تو حوزه ادبیات عرفانی که اهمیت نداره، تو حوزه تصوف اهمیت داره، اما ادبیات عرفانی مثنوی معنوی مجالس سبع شمس، کلیات شمس، عطار آثار عطار، سنایی حدیقت شمس. نه نداره، نداره شمس. دو تاست، اون شیرین مغربیه. شمس ناکنید مغربی دو تا داریم، یک شیرین مغربی داریم که دیوان مهمی داره، وحدت وجودی فیروز ابن عربیه، اون خیلی اشعارش فراوان یعنی مشهوره. یه مغربی دیگر داریم غیر از اینه، شمس مغربی من تو ذهنم نیست نه، اما اون شیرین مغربی نه، اون مغربی شمس تبریزیه، این چه ربطی داره؟ شمس تبریزی مقالات ازش چاپ شده، سخنانش جمع‌آوری شده، این آیه موحد تصحیح کرده چاپ شده، نه تو حوزه ادبیات عرفانی است. کلیات شمس اشعار مولوی است که به نام پیرش که شمس تبریزی باشه تخلص کرده، شعرهای مولویه به نام شمس تبریزی، تخلص شمس، خاموش شمس. قبل از چی؟ پونصد هفتاد. نه کتابت چهار و پنج، چهار و پنج کتابت ها، چهار کتاب اواخر قرن پنج، اوائل قرن شیش قادریه است که یه فضای بازی برای صوفیه باز میشه، حمله مغول و اینکه حتی مغول ها خیلی کشتن، حتی از مشایخ صوفیه خیلی کشتن، مثل نجم الدین کبرا رو کشتن، عطار رو کشتن، سبب آوارگی خیلی از علما مشایخ صوفیه شدن. مثلا نجم الدین رازی صاحب مرصاد العباد جز شاگرد نجم الدین کبرا، این مثلا آواره شد. اما در نهایت در دوران مغول ما شاهد رونق تصوفیم. در نهایت چرا؟ یک دلیل مهمش اینه که تصوف مهمترین پایگاه و پناهگاه روحی مردم شد. مردم فشارهایی که بهشون اومد پناه آوردن به تصوف، التیام اندوهای روحی و فشارهایی که بهشون بود. شما میدونید که تو خواستگاه داخل پرانتز میگم، تو خواستگاه تصوف میگن خواستگاه رو میگن ایران. چرا ایران؟ میگن اعراب مسلمان ها که ایران گرفتن، ایرانی ها اون جریان های معنوی خودشون رو وقتی سرخورده شدن، عرب ها بهشون احاطه پیدا کردن، عرفان خودشون رو اینا رو کردن، آیین معنویت، زرتشت، جریان معنوی که داشتن اینا علم کردن در مقابل اینا. و اینکه توی خفقان که قرار گرفتن، آدم تو خودش منزوی که میشه، این حال و هوای عرفانی معنویش نشت میکنه. لذا تو دوره مغول میگن تصوف مهمترین پناهگاه روحی و فکری مردم شد، بسیاری به تصوف روی آوردن. دو، ایلخانان مغول خودشون مجذوب تصوف شدن، هم نکته هی گفتم، مثل سلطان محمد خدابنده و دیگران، ایلخانان مغول مجذوب تصوف شدن، با حمایت ایشون کتاب‌های فراوان و خانقاه‌های فراوانی ساخته شد با حمایت مغول‌ها. شما فرمایشی دارید؟
شیرین
مغربی
بعد نام
دیگه شد، نامش هم خب بعد از قرن هفتم که عرض کردم ظهور علاقه شیعی و حال و هوا برای اعتقادات و اندیشه های صوفیانه باز میشه دوره مغول و بعد از مغول. نه، علامه هلی خودش کشف الحق و نهج الصدق داره، نسبت صوفیا رو تایید میکنه، نسبتی که از طریق بایزید بسطامی و اینا رو اونجا داره، سیدن و طاووس داره، حاجه نصیر داره، اینا رو قبول داره. و این جالبه، علامه هلی که متکلم شیعه هست کتاب کشف الحق و نهج الصدق داره، اونجا بحث خرقه رو مطرح میکنه، اشاره‌ای میکنه و این خرقه صوفیه که به امام علی علیه السلام میرسه اونو بیان میکنه از ناحیه صوفیه، که از طریق بایزید بسطامی به امام صادق، از طریق حسن بصری به امام حسن، معروف کرفی اینا رو داره، سیدم طاووس هم داره، برادر سیدم طاووس هم قبول داره، تو قرن 6 چاپ شده، اینا کتاب چاپ شده، سیدم طاووس طرائفش داره، سیدم طاووس. یعنی میخوام بگم ما مخالفت رسمی و جدی تا قرن 10 با تصوف توی شیعه نداریم. یک کتاب هست حتما بخونید، تشیع و تصوف، برای کیه آقای مرادی؟ کامل مصطفی شیبی، آقای زکاواتی قرقوزو ترجمه کرده، انشاءات امیر کبیر چاپ کرده، در زمینه نسبت تصوف و تشیع عالمان برجسته شیعی بر اساس متونشون، دیدگاهاشون و نسبتایی با تشیع عرفان و تصوف دارن، مثلا ابن فهد هلی صاحب تحسین فی صفات العارفین، ابن فهد مهمه، محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی، ابن امی جمهور احسایی، شیخ بهایی، شهید ثانی، قاضی نورالله شوشتری و افراد متعدد دیگری که تو تشیع شخصیت تراز اولن، سیدان طاووس، اینا رو بیان میکنه و دیدگاه های عرفانی و صوفیانه شون رو بیان میکنه با متناشون مستند ها میاره اینها رو. تشیع و تصوف، مصطفی شیبی دو تا کتاب داره، یکی السلح بین التصوف و تشیع، السلح همبستگی، السلح بین التصوف و تشیع هست، به عربی در دو جلد ترجمه نشده. کتاب دیگرش ترجمه نشده، کتاب دیگرش که ترجمه شده اینه، الفکر و شیعی و نزعات و صوفیه، الفکر و شیعی و نزعات و صوفیه، تعبیر اینجوریه، تحت عنوان همین تشیع و تصوف چاپ شده، همبستگی تصوف و تشیع. آقای علیرضا زکاواتی قلعه‌بزدلو ترجمه کرده، انشاءات امیرکبیر چاپ کرده، 40 سال پیش چاپ شده، هست تو بازار هنوز، تجدید چاپ شده. غیر از این کتاب، یک کتاب دیگه هم هست بخونید خوبه، این هم هنوز تو بازار هست. تشیع ریشه ها و باورهای عرفانی، تشیع ریشه ها و باورهای عرفانی، آقای محمد علی امیر معزی نوشته، محمد علی امیر معزی. این دوتا کتابی که عرض کردم نگاهشون این هست که ریشه تصوف و عرفان توی تشیع و ولایت اهل بیته و مستند میکنن حرفشون رو. این دیدگاه دیده مخالف هم داره، آقای داوود الهامی کتابی داره تو این زمینه، آقای سید هاشم معروف الحسنی کتاب داره، اینا میگن السلح بین التصوف و تشیع، اونا میگن البین، بینونت، بین التصوف و تشیع، بینونت بین التصوف و تشیع. سید هاشم معروف الحسنی یک عالم لبنانیه رد میکنه دیدگاه های مصطفی شیبی رو. آقای داوود الهامی درباره تشیع و مراحل تاریخیش کتاب داره، رد میکنه این رو. اخیراً هم دیگه آقای مردانی خیرالله نصر، این افرادی این هستن کتاب تو این زمین دارن رد میکنن. نقطه مقابلش سید حسین نصر کتاب داره، آموزهای صوفیان از دیروز تا امروز، یه فصلی داره اثبات میکنه اینو. ما میگم دو تا دیدگاه هست، حالا مفصلشو میرسیم براتون میگم، باز میکنم که چرا مخالفه یا اونا چرا موافقت میکنن. حالا منظور علامه هلی که فرمودید، تو اون کتاب کشف الحق و نهج الصدق چاپ شده، بحث خرقه و اندیشه که توی تصوف هست و بیان داره، میگه یعنی ردش نمیکنه، وقتی میگه رد نمیکنه یعنی قبول داره، دقت کردی؟ بگه رد کنه، نه اصلا چه ربطی داره، بحث اینه که علوم همش به امام علی به ولایت بعد برسه و میگه علم و تصوف نسبت بدن صوفیه به علی بن ابی طالب، اینو میگه و بعد افراد و اسم میبره. یعنی چی علم جدا؟ نه علم جداستی، عرض کردیم که به لحاظ علم که به لحاظ نظام فکری و نظری و عملی که مستقل میشه، زور بروز اجتماعی هم پیدا میکنی، اینا که گفتیم بله بله، تک رساله بوده قرن دو سه، اما دیگه زور بروز اجتماعی اون قرن چهار پنج پنجه، اون نما که عرض کردن قرن سه زهر بروز اجتماعی پیدا، یک نهلهی میشه، آها. اما رساله دارن، رواشتهاش دیگه قرن چهار و پنج پده خوشون دیگه جریانیه، یک جریانیه بله، نظام فکری داره، نظام عملی داره.
Thank you.
علامه هلی احسن احسن، این خیلی حرف خوبیه. این نزاها و خطکشی هایی که شما دارید میگید تا قرن ده نیست بین شیعه و سنی، این همه هم دیگر قبول دارن با همه، یعنی توی کلاس طلبا سنی هم شیعه هم، استاد شیعه هم اون سنی، استاد سنی اونا شیعه هم، این خطکشی ها نیست. این خطکشی ها از قرن ده به بعد پیش میاد. این شما اتفاقا تایید کردید، حرفو بزرگترش کردید. این خط کشی ها از قرن ده به بعده، هیچ اختلاف و نزایی نبوده، شیعه و سنی با هم بودن، اختلاف مشکلی هم با هم نداشتن. حالا مخصوصا صوفی اهل سنت که اعتقاد به ولایت باطنی امام علی و اهل بیت دارن، صوفی اهل سنت اعتقاد به ولایت باطنی اهل بیت داره، خلیفه ظاهری میگه دنیا دون شأن علی بن ابی طالب، اینجوری میگه خلیفه ظاهری دون شأنشه، مثلا اون مستطا ظاهرا بلا زمانی چهارم قرار گرفته، اما تقدیم و تأخیر بر اساس فضل و علم و معرفت نیست، این تقدیم و تأخیر زمانی نه بر اساس کمال، اون میگه چهارم برتره، اینو داره. و اینکه میگه اصلا خلیفه ظاهری دونه کش کمال وصی بر حق پیامبر اینا رو دارن صوفی اهل سنت ها. بذار بحث طریقت رو میگن نسبت به امام علی پیدا میکنه بدون برو برگرد، به کسی دیگه نباید برسه. جنید بغدادی بهش میگن شیخ الطائفه، چطور شیخ طوسی برای ما مهمه حرفش؟ یا توی فلسفه ملا صدر میگن آخوند صدر اینا مهمه، توی تصوف هم شیخ الطائفه جنیده، حرفش مبناست برای همه، همه قبول دارن. یه شیخ ما در اصول و فروع و بلا کشیدن علی مرتضی و میگه که اگر اینا میذاشتن علی اینقدر جنگ داشت درست نمیکردن توی این نزدیک 5 سال، اینقدر حرف میگفت از معارف که اگر اینو داره، اگر علی ابن طالب چیزی نمیگفت دست این صوفیه خالی بود، چی نداشتن، هر چی بوده علی ابن طالب گفته. جنید داره سنیه، علامه طباطبایی تعبیر داره، تعبیر قشنگیه، توی شیعه در اسلام داره، توی شیعه هم داره. بحث سیر معنوی و عرفان در اسلام بیان میکنه، اول اینکه اینی که چاپ کرده چیه در اسلام رو بگم خداوند چه کارش بکنه، یک صفحه رو حذف کردن، اصلش یه صفحه داره که اینا حذف کردن، یعنی 30 سال پیش 35 سال پیش که چاپ کردن یه صفحه دو صفحه انداختن قسمت عرفانشو. این کارا زیاد میشه، علامه نوشته دیگه نیستی، الان اخیراً ما فهمید نسخه علامه دست اومده، نسخه علامه خط علامه یک صفحه، این دو صفحه داره توی قسمت عرفان که گفته اینا اهل از اهل بیت و خیلی چیزای دیگه اینا انداختن، همین شاگرداشو حالا اون که چاپ کرده. حالا اینا میخوام باز با اینکه انداختن این تعبیر علامه داره، میگه که تصوف و عرفان از مکتب اهل بیت از ولایت نشأت گرفته، یه دلیلی نداشت تو اون دوره‌ای که صرف محبت اهل بیت موجب کشتن میشد نه ولایت ها، یعنی که بدونن تو دوست داری میکشتنت. امام جمعه اگر لن و سب نمیکرد نماز جمعه را اینا اعاده میکردن، دوره امویه اینجوری بود، دوره عباسی اینجوری بود، عباسی. یه تو این دوره خفقان چه دلیلی داره این صوفیای منحرف پدر سوخته میگن سلسله ما به علی بن ابی طالب میرسه، باید برسه، میگه صرف دوست داشتن نیست، تا دوست داشتن که میکشتن، میگن ما هر چی داریم از این داریم اتصال به این، اگر اتصال پیدا نکنه باطله این شاخه. بعد میگه شیوع فساد و آسیب و انحراف تو این جریان موجب نباید چه که ما از اصل ولویش جدا کنیم این جریان معنوی رو، اینو میگه انحراف که زیاده، آسیب که زیاده، پدرسوختگی که زیاده، خب اما این دلیل نمیشه از اصل مکتب اهل به جدا کنی، از اصل ولایتش جدا بکنی. علامه میگه شیوع فساد و آسیب موجب نشه ما از اصلش اینو بکنیم، بگیم رفتی به اهل بیت و اسلام و تشیع نداره. نگاه کنید که تو شیعه در اسلام و شیعه، مجموع مساوات و کربن علامه، اونجا علامه داره آخرش. چی؟ نه نیست دیگه، این حالش حالا شاب بشته خوبه. نه اون دو صفحه یک صفحه نیم نیست، کسی هم نمیدونست که، معلوم نبود. ایشالا چاپ بکنن، چون که یکی از شاگرداش میخواد این کار کنه. حالا موضوع قسمه که تایید عرفانه، نکتش اینه فضای تایید رو که داره انداختن اون سفر. خب بله هم گشتن تونه نه نهار یک به بعد یا چیزه؟ کی درس اخلاقه؟ الان درس اخلاقه؟ واضح درس اخلاقه. اخلاق کی میگه؟ آقای صدیقی حتی این درس اخلاق شرکت کنید. منیت المرید میگن؟ بیگه ما نه حضور استاد خیلی مهمه. نه مشکل ندارم، اگه میخواید تشریف ببرید تشریف ببرید، اگه میخواید ادامه بدیم ادامه بدیم. من تا حالا چند دقیقه شده؟ 11:30 شروع کردیم. نه خود بعد از اونم که بیایم خب 70 دقیقه نمیشه که، 1 ساعت دو بیایم تا 3 میشه 60 دقیقه. 70 دقیقه و 3 تا 70 دقیقه بعد بریم. الان 10 دقیقه رو بریم، 10 دقیقه بریم تا بعد ببینیم چی میشه ان شاء الله. خب با انقراض خلافت عباسی و فتح بغداد توسط هولاکو خان توی قرن 7، بزرگان شیعه فرصت پیدا کردند که گرایشات معنوی خودشون اظهار بکنن. از اون طرف هم صوفیه آزادی عقیده داشتن، حرفاشون رو ابراز کردن. لذا آرام آرام ظهور علاقه شیعه رو ما در بین مشایخ صوفیه میبینیم، مثل سید ابن طاووس نگاه کنید تو طرائف و آثار دیگرش. مثلا روش فقهیش هم روش عرفانیه. تو بحث عید فطر که میشه، ماه رمضان که میشه، دیدید سید ابن طاووس چی داره؟ یا امر شخصی باطنی، میام ملائکه رو میبینم میرم، یا ملائکه ماه رمضان شب قدر همینا رو داره. شب قدر که از رفتان ملائکه میگه، یعنی میخوام این چیزا فلسفه چیز ظاهر فقهی فقها اینطوری نداره، هیچ کی نداره. روشش هم تو بحث فقه و ایناش معنویه، معناست. این بحث خرقه صوفیه رو داره، خیلی بحث‌های منازل و مقامات و احوال و این بحث‌ها رو دارن. باز یه نکته‌ای هست تو این دوره ها، مسئله تشخص سلاسل و تعین سلاسل که به تدریج از قرن پنجم آروم شکل گرفته بود، توی قرن 6 با ظهور سلسله قادری رسمیت پیدا میکنه. یعنی بحث تعین و تشخص سلاسل رو ما در قرن 6 داریم و بعد توی قرن 7-8 که گسترش پیدا میکنه. معلوم شد؟ ظهور رسمی سلسله صوفیه در قرن 6 هست با شیخ عبدالقادر گیلانی متوفای 570. توی قرن 8 و 9 این رویه نزدیکی و پیوند تصوف و تشیع ادامه داره. چه اتفاقی میفته؟ ما شاهد نهضت‌های اجتماعی هستیم، به تعبیر امروز انقلاب، انقلاب‌های اجتماعی که توسط صوفیان شیعی بر ضد حکام اصل سنی شکل گرفته. ظهور نهضت‌های اجتماعی، انقلاب‌های اجتماعی توسط صوفیان شیعی بر ضد حکام سنی دوره خودشون. اسم ببرید؟ نه، از قبل بیاییم. سربداران، نهضت سربداران، شیخ حسن جوری، خلیفه مازندرانی، مشایخ صوفیان. میایم نهضت سادات مرعشی، مرعشیان، صوفیان. سادات مشعشعی، صوفیان. به محمد ابن فلاح مشعشعی میرسن. محمد ابن فلاح یک نهضت میشه. سید محمد نوربخش، نوربخشی یک نهضت دیگه توی قرن 9 میشه. نوربخشیه، مشعشعیه، این همه شیعه به منظور استمرار تشیع و عدالت اجتماعی میخواد حکومت کنن. یعنی توی قرن هشتم نهم این پیمند تصوف و تشیع ادامه داره. ما چند تا نهضت انقلاب اجتماعی داریم که صوفیانه و شیعی هستن: سربداران، سادات مرعشی، سادات مشعشعی، نهضت نوربخشیه، نهضت حروفیه. حروفیه هم واسه این دارست به فضل الله از سرآبادی به میرسد. خیلی گراشات غلیظ شیعی دارن حروفیه. نوربخشی دوازده امامیه، فلاح مشعشعی دوازده، مرعشی دوازده امامیه، سربدان دوازده امامیه، حروفی هم دوازده امامیه. ولی بله تا صفویه صفویه میشه. صفویه میاد، پیروان شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستن، اینا ترکان قزلباشن، از عثمانی میان، علی اللهی بودن، به اصطلاح علوی بودن، اینجوری بودن. آره جدی عرض کنم، علی اللهی بودن، شریعت نداشتن، شرابخوری میکردن. خوبه؟ خوشتون؟ منحرف بودن. آقای مرادی حواست نیست؟ علی اللهی بودن، منحرف بودن، شرابخوری میکردن، شریعت نداشتن، مجبور میشن چیکار میکنن؟ الان درست میکنن، اول میدن جبل عامل، این فقهای ضد فلسفه عرفان رو میارن از جبل عامل برای اینکه شریعت درست بکنن، میان ملاهای قشری از جبل عامل میارن ضد ملا صدا درست میکنن، ضد شیخ بهایی و ضد حکمت و هر نوع گرایش باطنی بدین. ببین چه اتفاقی افتاد. تا آخر بعد گوش میکردی؟ مهاجرت کردن، اومدن اینجا دیگه، حکومت اومدن گرفتن. علی اللهی علوی، علی اللهی هیچ وقت نمیگن، علوی میگن. علوی ها توی قزل باش، بله اونا چیاشون اونجا هم قزل باش. نعیمی جز بزرگانش، فضل الله از فرابادی، نعیمی دیوان نعیمی هست، توی آذربایجان هم چاپ شده، هم اشعار ترکی دارن هم فارسی من دارن. نگاه کنید همون توابعی که الان یارسان اهل حقا دارن، خودش شاه عباس داره، خودش علی میدونه، این توابع رو داره. بعد حالا بعد کار میخوام بگم به این سادگی نیست، باید کار تاریخی و تحلیل تاریخی انتقادی زیاد باید بشه. اینی که میگن علی هم منظور مظهریت این فضا چیه، بحث تناسخ پیدا میشه توی یارسان اهل حق، خیلی مفصله. فقط آره دیگه، اومده ایران گرفتن دیگه، نه خب بلد نبودن، نه بلد نبودن، کسی نداشتن. الان هم اینجوری، خیلی از اینا کسی نداشتن که بهشون تعلیم بده، عالمی که شریعت و فقه رو بهشون تعلیم بده نبوده، لذا دیگه مجموع شدن از جبل عامل که فقهای شیعه که تو اونجا بودن. شهید ثانی همین بوده، اونم که میاد قبول نشه نمیاد دیگه، اصلا سب غیر از اون این حکومت انقلاب این صفی اون قبول نداشه شهید ثانی. جبل عامل محقق کرکی خیلی ها رو میارن، شیخ بهایی پدرش، محقق کرکی، یه دیگه از لبنان میارن. حالا جالبه این فقهایی که از لبنان میان چجوری هن؟ الان طلبه ها و علمای لبنان و حجاز اینا چجوری هن؟ همین الان هایی گفتی نجف نبودین دیگه، جمع نکن ما هستیم. نجف، نجفی ها چجوری هن؟ لبنانی ها؟ اصلا قبول نداره. حالا اونو کاری ندارم، فلسفه عرفانی رو قبول ندارم. این عقبش همینه، جبل عامل و لبنان اینا میگن خلاف مکتب اهل بیته، ما به اینا میگن وهابیت شیعی. تو خود داخل هم اینجوری هستن، یه دهی جبل عاملی نیستن اما متأثر از اونا هم، هر نوع تأویل باطنی قشری هم به راحتی تکفیر میکنه، میزان الاعماله، من نماینده امام زمانم. خب تو کی هستی؟ علامه طاهری بیشتر بحثت میفهمه، تو بیشتر میفهمی. خودشو میزان الاعمال میدونه، نماینده مکتب اهل بیته. توحید وحدت وجود باطل، هر کی بگه نجسه. آخه تو کی؟ تو چی میفته؟ تو فروات احکاماتو بگو که ما تحت چیزی بشوری یا نشوری. بیا به توحید چی کار داری؟ اگه مثل علامه طباطبایی مجتهدی، مثل ملا صدایی، بله، مثل فیض کاشانی، بله، اون چطور توی فقه نظر نمیده، حفظ مراتب حرمت تو رو میکنه؟ تام حفظ مراتب بکن، وقتی مجتهد توی معارف بودی بیا حرف بزن. با چهار تا فروات احکام و وسائل شرعی که تو مجتهد توی توحید و ولایت نمیشی، که تو جهان شناسی توحید نمیشی. یه عده ای وهابیت شیعی، نه اون که تشیع انگلیسیه، اونا هم هستن اتفاقا. اتفاقا یه مصاحبه‌ای دارم نگاه کنید، خبرگزاری فارس پارسال بود، حالا اس نیارید که آدم نتونه صحبت بکنه، اس که میارید خراب میشه. یه بحثی بود، یه نشستی بود، نشست نخبگانی، بحث آینده جهان اسلام و جریان‌های فرقه‌ای و تکفیری. سرچ بکنید بنویسید، من میاد اسم من بنویسید، خبرگزاری فارس. اونجا گفتم همه 90% غالب کسانی که مخالف گسترش انقلاب اسلامی هستن، مخالف امام خمینی هستن، اینا کسانی هستن که مخالف فلسفه و عرفان هم هستن و یک فهم سطحی و قشری از دین و شریعت دارن. تفسیر باطنی قبول نمی‌کنه. ملا سعدان نجسه در محسن فیض هم سخن هاست، زیرا که او ز اتباع صدراست. محی الدین ممیت الدینه. اصلا علم امامو نمیفهمه، عصمت امامو درکی نداره، همه اینا رو غلو میدونه. فضاشون اینه. من خیلی برخورد داشتم. آیا نمیخوام بگم اون فضایی که از دین یک قشر سطحی، یه فضای قشری و سطحی میفهمیدن، اون فضا اومد توی دوره صفویه، ملا صدر رو تبعید کردن، هر نوع فهم باطنی از دین رو اینا نمیپذیرفتن، حکمت رو رد میکردن، تصوف عرفان رد میکردن. این فضا هنوز هست توی حوزه‌های علمیه، تو دانشگاه فضای علمی ما هست. ولایت رو نمیفهمه، خودش رو با خودش، یعنی اهل بیت رو با خودش مقایسه میکنه. فهم میکنی؟ درکی از ولایت نداره. ولایت بله؟ همین جوریه. از اینم بدتر، از اینم بدتره. به راحتی تکفیر میکنن، به راحتی تکفیر، به راحتی لعن میکنه امام و علامه طباطبایی اینا، به راحتی. فایلای صوتیش هست بشه. نه همین چه نه چه تلقی از ولایت داره، اینو دارم عرض میکنم، چه تلقی از عصمت داره، چه تلقی از علم امام داره. اینا منظور، اینا من غلو میدونم، نمیفهمم. علم امام و عصمت امام این اصلا قبول، من خبر شما چی نداره عصمت اینا رو. مثلا اینکه پیامبر نمیدونست، واقعا نمیدونست مرکبش کجاست. اینکه حالا اگه بخواد خدا بهش ازا شو علم و علمو، خدا بهش اراده میکنه میده، اینا رو اصلا اینا داره. یعنی این تشیع صوفیانه است، اینی که شما میگید. اینا صوفیت از قرن 70 مکتب ابن عربی اومد اینا رو وارد کرده. ازا میگه تشیع اصیل اینا رو توش نداره. چشات باز شده الان چه جدید چنینی. خلاص گول این حرفا رو به درس بخونید. درس بخونید. عالمانه با منطق با میزان حرف قبول کنید، نه این آدم فریفته یه سری حرفای حکمی و عرفانی بشه، نه از اون طرفی بیفته. خدا که وحدت وجود، حالا ما قرار شده به خاطرش خودم پیش خودم گفتم خاطر کردم وحدت وجود خوب توضیح میدم یعنی چی، آیات و عباراتش هم میارم. حالا وحدت وجود یک اندیشه است، برام می‌کنی وحدت وجود معناش چیه، چه تلقی از وحدت وجود هست. اون تنزیهی که وحدت وجود داره هیچ متکلمین و فلاسفه هم ندارن. تنزیه بیشتر همش تشبیه وحدت وجود می‌فهمن، تشبیه عینیت خدا با همه عینی، این حرف وحدت این نیست. اون تنزیهی که عرفا و صوفیه در باره توحید بیان می‌کنن هیچ جریان فرهنگی بیان نمی‌کنه. تنزیه ها خدا منزه، خدای بالاست. این همش اینا سطحشون که این خداست، این خداست، این خداست، این خداست، اصلا اینو نمیگن. این تشبیه دیگه، تشبیهیه. خدا احکام مختصات و ممکنات رو میپذیره. تنزیه چیه؟ خدا از نقایص ممکنات و کمالات لایق به ممکنات هم منزه. تنزیه که وحدت وجود داره هیچ متکلمی و محدثی نداره، اصلا درکی نداره ازش. مال تو را به خدا چه نسبتی با ماسوای خودش داره؟ او غنای ذاتی داره، اصلا هیچ به لحاظ ذات هیچ نسبتی با عالم نداره. این اصلا درکی ندارم از این پنزی.
تو الان که رو مزرگر شده علمای جبل آمدن این نفر
نه شیخ با خودش در زی صوفیه بوده میگه شبها میرفته حلقه زکه صوفیه شرکت میکرده. عرض کردم نوع غالب در فقیهان و عالمان دینی که از ناحیه جبل عامر لبنان و اینا اومدن، اینا که حاکمان صفوی که سواد نداشتن، که هیچ نسب نسب بود و امام علی امام خداست و شریعت نداشتن، که اومدن اینجا عالمانی بودن که تعلیم شریعت بدن، تعلیم شریعت دادن، مواجهه با برخوردن با شخصیت های مثل ملا صادق که از قبل اینجاست، فیض کاشانی، شیخ بهایی، میر داماد، میر فندرسکی، اسمشون هست. حالا ایشالله براتون نه حالا لیست داره کتاباشون، شخصیت ها رو میگن، وقتی یه مخالفان رو میگیم یک سیر تاریخی داره عرض میکنه. برو ملا صدا مقدمه شو بخون چرا نه، به خاطر تعلیم شریعت. اما اینا چرا قبول کردن و اومدن؟ نه حالا غیر از اون، اون یه حرفیه، غیر از اون اینا چرا اومدن و قبول کردن؟ مقدمه ملا صدا بر اسفا رو بخونید، رساله کسر اسلام الجاهلیه رو بخونید، رساله شرح صد فیض کاشانی. قدرت موقعیت حاکم حاکم آخوندهای درباری بودن. آقا شیخ بها فرق میکنه، شیخ بها از فرصت استفاده میکرد، حاکم شهر بوده، چقدر برای شیخ بهایی زدن، دسیسه کردن، اما دیگه شاه عباس رو بوده این بود، ارادت داشت به شیخ بهایی کاری نمیتونستن میکنن، چقدر مکتوب علیه شیخ بهایی نوشتن. شیخ بها ذو ریاستی بود، هم حکیم بود، هم فقیه بود، حاکم شهر بود، کسی بهش نمیرسه. آیت الله جوادی الان آیت جوادی کسی نمیتونه بهش، اما آیت حسن زاده هرچی میخونه حمله میکنن. آیت جوادی فقه هم میگه مرجع هم شده، امام جمعه هم که بود کسی بهش نمیتونه تعرض بکنه، اما آیت حسن زاده آمودی نه، راحت هر کی هر کاری بخواد، اون بچه صوفیانه و عرفانیش غالبه. شیخ بها ذو ریاستین بود، نفوذ داشت، یعنی میتونستن به این با این در بیفتن خودشون اوت میشن، اما باز خیلی دسیسه براش کردن، نمامی براش کردن. حالا اینو خواستم عرض بکنم که ما توی تشیع تا قرن ده مخالفت جدی و رسمی با تصوف نداریم، از قرن ده به بعد شروع میشه کتاب علی تصوف نوشتن. این سیر تاریخی داره، عرض میکنم انشاءالله فردا یا پس فردا، فردا بعد از اون احتمالا برسیم، عرض میکنم چه کتاب هایی و چه کسانی خدمت. به خاطر اینکه صفویه حاکم سلسله صوفیانه بود، برای حفظ قدرت موجب شد که سلسله ها و صوفیایی از ایران برن، یا اونایی که تو اینجا بودن ساکت بودن، دم نمی اومدن، و شیوع فساد توی صفویه. قدرت این کارو میکنه دیگه، شیوع فساد، ظلم، این چیزا موجب شد. چهار تا دلیل هست عرض میکنم، دلایل افول تصوف در دوره صفویه، چهار تا دلیل داره، عرض میکنم خدمتتون انشاءالله، حالا یا بعد از ظلم انسان میرسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.